سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
این چند شب درباره نگاه خوب که در قرآن اسمش بصیرت هست صحبت کردیم، اهمیت اون رو دیدیم، تا حد زیادی البته به اهمیتش پرداختیم. یک راه حل هم مطرح شد و اون تفکر بود، روایاتی که در این باب بود رو هم با هم مرور کردیم. این باب تفکر که موجب میشه انسان به نگاه درست برسه، این باب هنوز باز هست، باید در موردش صحبت بکنیم. خیلی تفکر خوب سخت گیر میاد، خیلی نیاز به تمرین و حتی آموزش داره. ولی قبل از اون من باز هم یه کمی درباره اهمیت نگاه صحبت کنم. شاید باورتون نشه، خدا خیلی از مقدرات ما رو در دنیا و خیلی از ثواب و عقاب‌های ما رو در آخرت بر اساس نگاهمون تنظیم میکنه. خداوند متعال بر اساس نگاه ما مقدرات ما رو تنظیم میکنه. خیلی عجیبه. یکی از نمونه نگاه ها نگاه منفی داشتن دیگه، که به تعبیری گفته میشه فال بد. رسول خدا میفرماد هیچ وقت فال بد نزنید. نگاه مثبت تو برخی از این علومی که اخیراً رواج پیدا کرده خیلی ازش مبالغه آمیز صحبت میکنن، میگن تو نگاهت هر جوری باشه همه عالم تغییر میکنه مطابق نگاهتو. نه، اینجوری نیست. خدا دست از آزمایش کردن بر نمیداره، دست از امتحان کردن بندش بر نمیداره، خدا دست از مجازات کردن و پاداش دادن بندش تو دنیا هرچند به صورت پیچیده بر نمیداره، ولی خیلی مؤثره. شما حسن ظنتون به پروردگار عالم نوع نگاهتون رو به خدا میرسونه. بعضی وقتا این حسن ظن رو نداشته باشید تبدیل میشه به بزرگترین گناه نابخشودنی. روز عرفه در عرفات بزرگترین گناه نابخشودنی چیه؟ اینکه حسن ظن به خدا نداشته باشی. میفرماید من همه رو میبخشم، اینو نمیبخشم. در جریان سعی بین صفا و مروه یه دعایی هست، دعای کوتاهی هست، یه قسمتش اینه خدای حسن ظن منو به خودت بالا ببر. حالا تو اون زمان، تو اون موقعیت آدم این دعا رو میکنه، خیلی زمان با صفاییه. اصلا آدم ها خود به خود خیلی لطافت روح دارن توی اون فضا. بعد میفرماد اونجا اینو دعا کن، بگو خدای حسن ظن منو ببر بالا. یعنی اونجا نگاه تو رو خدا اینقدر لطیف کرده، تازه ازت چی میخواد؟ میخواد که تو از خدا بخوای خدا نگاه منو لطیف کن، حسن ظن منو به خودت بالا ببر. و خیلی عجیبتر از همه این حرفا، نه تنها مقدرات ما در این دنیا، بلکه اون دنیا شاید بشه گفت، شاید و من یه احتمال گذاشتم، حالا ببینم، خیلی بارها فکر کردم ولی چیزی به ذهنم نرسیده، الان خواستم یه بار دیگه مرور کنم. هیچ عملی روز قیامت فایده نداره جز حسن ظن، اونجا فایده داره. قیامت بخوای صدقه بدی میگه نخه دیگه نمیشه، نماز بخونی نخه نمیشه، آقا من اینجا میخوام روزه بگیرم نخه نمیشه، آقا من اینجا میخوام سلام علیک کنم لبخند بزنم هر کاری میخوام بکنم ثمر داشته دیگه، الان موقع عمل نیست، موقع پاداش. ولی تو روایت یه حرفایی داره که نشون میده یه عمل اونجا ثواب داره، یعنی اثر داره. اونم حسن ظن بنده خدا رو میخوان ببرن به سمت عذاب، هی برمیگرده عقب و نگاه میکنه،
میگن برای چی داری نگاه میکنی؟ میگه خدا فکر نمیکردم تو منو عذابم بکنی، نگاه هم به تو یعنی این نبود. میفرماید بنده منو ببرید تو بهشت به خاطر همین نگاهش. یعنی واقعا نگاه اونجا اثر داره، خیلی عجیبه. در باب اهمیت نگاه همینقدر بس که شما تلقیتون از خدا چگونه باشه، در این که خدا با شما چگونه رفتار بکنه مؤثره. میفرماید من رفتارم با بندم در گمان بندم قرار داره. تو گمانت به من چجوریه؟ من با تو همون رفتارو میکنم دیگه. چی از این بالاتر شما میخواید برای اهمیت نگاه؟ اون ابلیسی که اون ابلیسی که گفت لأزینن لهم ما فی الارض، شبهای قبل صحبت کردیم، اصرارش اینه نگاه ما رو به دنیا خراب کنه. زیباتر از اونی که هست دنیا رو به ما نشون بده. همین ابلیس یکی از کارهای بسیار خبیثانش کاریه که خدا سر خودش آورد. البته خدا حقش بود ابلیس که این بلا رو سرش بیاره، ولی او میخواد اینو به ارث به همه بده. اونم این که در ابلیس رو خدا مأیوس کرد از رحمت خودش، رجیمش کرد، برو دیگه نمیبخشمت. البته اون اصرار کرد پای تکبر خودش، محکم وایساد. خدا هم ازش انتظار داشت، خیلی بالا برده بود ابلیس رو. حالا حساب ابلیس با خدا، خدا با ابلیس چجوریه، ما الان نمیخوایم دخالت بکنیم. خدا ابلیس رو مأیوس کرد از رحمت خودش. ابلیس قسم خورده همه رو مأیوس کنه از رحمت خدا، و در این کار خیلی موفقه. خیلی همین ماهایی که اینجا هستیم هممون یه درصدی از یأس داریم. هر کی فکر میکنه به عالی ترین درجات نمیتونه برسه و اسمشو میذاره تواضع و بی‌لیاقتی و نه بابا ما که قابل نیستیم اینا، این دوچار کید ابلیس شده. چرا تو به عالی ترین مقامات معنوی نرسی؟ برای چی نرسی؟ برای چی نرسی آخه؟ مگه اونایی که رسیدن کی رسوندشون؟ خب البته خدا رسوند، ولی خب خودشون هم یه لیاقتی داشتن، من اونو ندارم دیگه. استدلال های آبکی، آب حالا یه حسنی داره، آب خودش آب دیگه. استدلال های هوایی همجوری. ابلیس خیلی موفقه در این که نگاه ما رو به خدا تخریب کنه. مثلا کسی گناه بکنه، زود این هم از خدا عذرخواهی کنه، خدا میبخشه. میفرماید اصلا تو پروندت نمی نویسم. جلال خالق، واقعا من نمیخوام تبلیغات کنم، خیلی عجیبه، خیلی این لطف بزرگیه، ولی معمولا کسی نمیتونه از این لطف استفاده کنه. میگه آخه الان همین الان بگم، خدا نمیگه فلان فلان شده، تو همین الان این غلطو کردی، روت میشه با من حرف بزنی؟ ببین نگاهش به خدا خوب نیست، نگاهش به خدا خوب نیست، عذرخواهی نمیکنه. میذاره یه سال بعد میگه خدا ببین من خیلی غلطا کردم، ببخش منو دیگه. فکر میکنه خدا الان یادش رفته، غضبش فروکش کرده دیگه، حالا اون حالت عصبانی رو نداره، میشه باش حرف زد. تو اصلا خدا رو نگاهت به خدا درست نیست. میدونی من میترسم اثر سوء تربیتی داشته باشه این روایت رو بگم. میفرماد موقع گناه فقط همون موقع به من نگاه بکنه که من دارم نگاهش میکنم، از من خجالت بکشه، من میبخشمش. یا داوود، به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش. نگاه خیلی مهمه. ما بحثمون درباره زاویه دید در هنر حماسیه. من میخوام اول ارزش دید، ارزش نگاه، ارزش بصیرت، طرز نگاه کردن، اینو جا بندازیم. ارزش زاویه دید رو جا بندازیم در وجود آدمی، در کائنات چه جایگاه ویژه‌ای داره. یه حرفای خودمونی حالا بزنیم با هم. ما بعضی از صحبت هامون با رفقا به قصد تغییر زاویه دیده. چیزی نمیخوایم یاد بدیم، آموزش نمیخوایم بدیم، توی سخنرانی دیگه صحبت میکنیم با هم، میخوام نگاهش رو عوض کنم. بعضی وقتا تو کلاس های رشته تخصصی تبلیغ برای طلبه ها تو کلاس این امتحان رو انجام میدیم. گاهی روزه شو من اینجا خوندم برای شما سالهای قبل، میگم رفقا با یک سری اطلاعات ثابت که داریم بیایم حالا نگاهمون رو تغییر بدیم، ببینیم میتونیم. بعد میبینیم میشه، راست میگه ها، تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم. رفقا تا حالا براتون پیش نیومده یه اطلاعات ثابتی داشته باشید یه کسی این اطلاعات رو یه جوری بچینه کنار هم دیگه، دیتا به ذهن شما منتقل نکنه، اطلاعات جدید به شما نده، همون آگاهی هایی که داری رو کنار هم دیگه بگذاری، یه جوری کنار هم دیگه بگذاری نگاهت عوض بشه. شده یا نشده؟ بله؟ ما اونجوری هر موقع سخنرانی میکنیم بعضی از ما انتقاد میکنن شما چرا یه مطلبی آموزش ندادی به مخاطب؟ یا بابا خدا، مخاطبا همه آدم ها اینجوری هن. نیازشون با آگاهی کمتره تا نیازشون به تنظیم نگاه. آگاهی که آقا همه ما میدونیم بیش از 100 سال عمر نمی کنیم. آقا 100 سال کجا بود؟ حالا تو بگو 100 سال 30 سال اضافه کردیم، اگر بخشندگی تحمل نمیتونی بکنی 30 سال هم گذاشتیم روش. نگاهت به این 100 سال طولانیه یا کوتاهه؟ واقعا ما نگاهمون به عمر طولانیه، نگاهمون غلطه به مقدارش. موقع مردن میفهمیم اوه خیلی کوتاه بود، خیلی. این نگاه منو کی میتونه درست کنه؟ من دستشو میبوسم کسی نگاه منو درست کنه. از فردا بدوام. اصلا دیگه دعوا نمیکنم با کسی، حوصله ندارم دعوا، من دارم میمیرم، چی وقتم بذارم برای چی آخه؟ گیر نمیدم به کسی، دلمو جایی نمیفرستم، به کسی حسودی نمیکنم، به کسی تکبر نمیکنم. بابا من دارم میمیرم، ولی مون کن، بودو بریم. حالا چرا این کارو نمیکنم؟ چون نگاهم به مرگ غلطه، فکر میکنم خب 10 سال خیلیه. الان کسی باید به من چیزی یاد بده؟ نه، نگاه منو باید تغییر بده. این هنرمندا چه فرصت هایی دارن به خدا، چجوری میتونن نگاه آدم ها رو باش بازی کنن. یه کاریکاتوریست یه دفعه نگاه شما رو به یه پدیده عوض میکنه، یه گرافیست یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه نقاش یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه عکاس یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه فیلمساز، مستندساز یه جور، فیلم سینمایی ساز جور دیگه. کارشون اینه دیگه، اگه بخوان بتونن خودشون از یه نگاه صحیحی برخوردار باشن، بعد خدا هنرشو بهشون بده، نگاه من و شما رو میتونن تغییر بدن. میگه آقا نگاه هم عوض شد. یه مثال بزنم از اون نگاه هایی که تغییر میکنه. شما نگاهتون به حضرت سکینه سلام الله علیها چجوریه؟ معمولا وقتی میخوایم نگاه رو ارزیابی کنیم یکی از راه های امتحانش اینه، میگم تا من نام حضرت سکینه رو بردم به رفقا قلم کاغذ میدم سر کلاس، میگم قلم کاغذ بگید، من یه اسم میگم بلا فاصله اولین وصف متبادر به ذهن تو بنویس، اولین کلمه‌ای که به ذهنت میرسه رو بنویس. اونایی که نمیدونن مثلا من کیو میگم، بعد بلافاصله میگم سکینه دختر امام حسین، کلماتی که مینویسن معلومه. معمولا 7 8 10 بار امتحان کردم، غم، اندوه، چادر مشکی، چادر خاکی، بعد میگم یه بار دیگه بنویسی، دوباره مینویسن، دوباره مینویسن. ذهنیت تقریبا اینه،
اولین چیزی که به ذهنشون میاد نشون میده نگاهشون به حضرت سکینه چگونه است. خب حالا میگم درباره حضرت سکینه اطلاعاتی که دارید تو روزه ها شنیدید، من اینا رو یه بار دیگه کنار هم دیگه میچینم ببینم میتونم یه لحظه نگاه شما رو تغییر بدم. یه مقدمه. شما دوستان من الان نگاهتون به حضرت سکینه چگونه است؟ بالاخره نگاه خودتون رو یه مروری بکنید. من که دیگه فرصت نمیکنم الان از شما بپرسم، ولی من خودم نگاه هم شاید با خیلی ها متفاوت باشه. مثلا یه شاعر اگر این نگاه متفاوت رو پیدا کنه ضمن یه شعر نگاه ما رو تنظیم میکنه. حالا ببینید اصلا نگاه من درست هست به حضرت سکینه یا نه. دیدید در بین دختر بچه ها یه دختر بچه، بعضی از دختر بچه ها اینجوری هن، خیلی بانشاتن، خیلی سر زبون دارن، خیلی صادقانه و صریح، ولو اطرافیان برنجن حرفشونو میزنن و خیلی پرسشگرن و خیلی بیتابن، نمیتونن حرفی رو نگه دارن، زود حرفشونو بیرون میریزن. اینا مایه نشاط هر جلسه ای هستن، تو هر مهمانی هستن، خیلی صمیمانه بدون اینکه شر به پا کنن موجب شلوغی جلسن، خیلی فعالن، اکتیون به تعبیری. مثلا حضرت سکینه سلام الله علیها همون کسیه که تا امام حسین از میدان برگشت از کنار نهر علقمه اومد صدا زد عین عمی العباس، عمو عباس کجاست؟ حضرت سکینه همون کسیه که امام حسین میخواست بره صدا زد بابا بیا پایین. اینقدر به نظر من بزرگترها لب میگزیدن که سکینه این رو نگو، جگر بابا رو آتش نزن. رفت سری هم گفت بابا میشه اول ما رو ببری مدینه بعد بری میدان. سکینه همون کسیه که اومد سراغ عمش زینب، عمه این بدن کی داری باهاش حرف میزنی؟ سکینه همون کسیه که یه جوری با بابا حرف زد، حلقوم بریده حسین شروع کرد سکینه رو جواب دادن، این دختر رو نمیشه جواب داد. شعر شیعتی مهما شربت و ما از بنفذ کرونی که نقل شده، حضرت سکینه انقدر با بابا حرف زد بابا رو به سخن واداشت. سکینه یه دختر شیطون بانشات فعال، کی سکینه دیگه ازش خبری نشد. در طول راه این نشاطش رو ادامه داد، انقدر این دختر رو تازیانه زدن و آرومش کردن، انقدر این دختر تو مسیر کاری کردن که دیگه صداش در نیومد. من بعضی از قصه ها رو میدونید به شما نگفتم، نمیخوام، یعنی نمیخوام نه قلب مقدس آقا امام زمان، ما خیلی حرف داریم برای گریه کردن نال بزنیم. این دختر بانشات رو اولاش زنهای حرم پنهانش میکردن، نامردار نبینن متوجه این دختر بچه بانشات نشن. فکر میکنم از اون وقتی که رقیه 3 ساله از گوشه خراب رفت، چون خیلی کمک میکرد به نگهداری بچه ها، دیگه کسی سکینه رو بانشات ندید. نگاه شما به حضرت سکینه چگونه است؟ اون دختر با نشاطی که ساکتش میکنن، افسردش میکنن. من اطلاعات جدیدی به شما ندادم ها، ولی اینا رو کنار هم دیگه میگذاری میگه ها بله درسته درسته، او دختر با نشاط کاروان کربلا باید باشه، به همین دلیل مأمور رساندن اون مصیبت بزرگ به ابا عبدالله الحسین بود. یه دختری بیاد به باباش صدا بزنه بابا خیلی سخته برای یک پدر غیرتمند، ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو ببر حرم جدمون بعد ما رو ببر. خب عرضم رو تمام بکنم، امشب باید برای امام زین العابدین روزه بخوانیم. خیلی سخته، خیلی دردناک، خیلی هولناک، خیلی غیر قابل تصوره. من اصلا یکی 2 بار بیشتر تو عمرم این روزه رو نخوندم. باش یه بار دیگه بخونیم دیگه این روزه رو. در ماجرای در و دیوار وقتی اومدن فاطمه زهرا رو مورد اساءه ادب قرار دادن و داشتن علی رو می بردن، تناب به دستای علی بسته بودند و می کشاندن، اون نامرد شروع کرد تازیانه زدن. روز خونه ها معمولا این تیکش رو نمیگن که علی ابن ابی طالب بلند شد، یقه اون نامرد رو گرفت، صورتش رو به زمین کوبید، گفت نامرد همسر منو میزنی، فاطمه منو میزنی. درسته اون نامرد صدمه خودش رو زد، ولی علی دفاع کرد، شمشیر صلاح نبود بکشه، تحمل نکرد.
در عصر عاشورا حسین فاطمه تو گودی قتلگاه افتاده، شمر ملعون گفت میخواید امتحان کنم حسین زنده است یا نه، توان جنگیدن داره یا نه؟ گفت اینا غیرتی هم. صدا زد حمله ببرید به خیمه، دیدن حسین نیمخیز شد، به نیزه غریبی تکیه داد، نامردا این یکی دیگه نه، این یکی نه. و شاید تصرف کرد ابا عبدالله الحسین، من همه کسانم رو دادم، باشه جلو چشم من به حرم من حمله نکنه. خب مردای جلسه آزادن دیگه، میتونن داد بزنن. اگه حنجرت یه مقدار آزاد شده از عاشورا صداد گرفته بوده، یه شب برای امام زین العابدین فریاد بزنه. از کربلا تا شام جلو امام زین العابدین حرمشو زدن. این مردا غیرتمندن، او فرزند علی ابن ابی طالبه، او فرزند حسینه. این مرد بزرگی که زینب و جلو چشم تازیانه زده، سکینه دردانه رو جلو چشم تازیانه زده. این مرد بزرگی که کسی از دردهای دلتون نمیتونه خبردار بشه. ای مرد بزرگی که دوست داشتی کارهای کاروان رو تو انجام بدی، اما کارهای تو رو زینب کبرا انجام میداد. ای مرد بزرگ، ای دردمند بزرگ کربلا. این عراقی ها دیدی امام حسین رو میخوان صدا بزنن، خیلی قشنگ صدا بزنن، ما رسممون نیست، میگن ابو سجاد، ابو سجاد، ای پدر امام سجاد. در جا نام امام سجاد علیه السلام رو هم زنده میکنن. خیلی از این حال و هوای اربعین و اون سر و صدا و اون التهابی که توی راه هست مال امام سجاده ها. میدونی امام سجاد با چه وضعی توی این راه آوردن؟ امام سجاد انقدر به حسب ظاهر حضرت بیمار شده بودن، خب این بیماری یک وضعیتی برای امام سجاد ایجاد کرده بود که نکشن امام رو، این وسیله‌ای بود برای حفظ امام، ولی بیماری واقعا شدید بود، به حدی که امام حضرت زینب سلام الله علیها زین العابدین علیه السلام رو تیمار میکرد، مدام پاشویه میکرد. عصر تاسوعا امام حسین صدا زد ای دنیای بی وفا زینب کبرا، شروع کرد صیحه زدن. در روایت داره عمم زینب در حال تیمار من بود، یه دفعه منو رها کرد، رفت پیش امام حسین، صدا زد حسین از مرگ حرف نزن، و حالت غش بهش دست داد. امام زین العابدین نحیف بود، بدنش نحیفش رو هر کسی میدید دیگه، اون جنایتکارهای بیرحم اینجوری خدا محافظت کرد امام زین العابدین رو، یکی از اسباب بود. وقت تو روایت نوشته که حضرت رو بر یک شتر لنگ سوار کردن، زنجیر به پای حضرت زدن، هر یه قدمی که این مرکب بر می داشت یه ضربه به امام سجاد علیه السلام می خورد. با رنج این مسیر رو سپری کرد، رسید به شام، یه کسی اومد نزدیک محمل زین العابدین علیه السلام، روایت عجیبیه،
گفت آقا من از دوستان شما جرأت که نمی کنم ابراز کنم، کاری دارید من انجام بدم؟ وقت آقا فرموده باشن که دستمالی داری همراه خودت؟ گفت آره آقا دارم. گفت زیر این آهنی که به گردن من هست بگذار. الهی همه عالم فدای قصه های دلت. انجام داد. بعد گفت آقا امر دیگه ای باشه. حالا این دلیل همون حرف قبلی منه. صدا زد درهم و دیناری پیشت داری یه مقدار یا نه؟ الهی فدات بشم آقای غیرتمند که بیشتر از این نتونستی از حرم دفاع کنی. و آقا دارم. فرمود یه پولی به این نیزه دارا بده، سرها رو از بین خانومها ببرن بیرون، مردم به سرها نگاه میکنن، نگاهشون به حرم پیغمبر نیفته. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. شفاعت امام زین العابدین از سایه نصیب ما بگردان. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین ریشه کن بگردان. هر کسی به این جامعه ایمانی خدمت میکنه خدایا بر توفیقاتش بیفزای. خائنین رسوا و نابود بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.